صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآن إلى علماء يوم الدين. عرض کردیم که صاحب کفایه در عبارت کفایه می فرمایند ثم لا یخفا عدم الحاجه الى تقدیر المؤاخذه ولا غیرها من الاثار الشرعیه فی ما لا یعلمون فان ما لا یعلم من التکلیف مطلقا کان فی شبهة الحکمیه بالموضوعیه به نفسه قابل للرفع والوضع شرعا و امکانه. عرض کردیم که صاحب کفایه در این عبارت هم تعریضی به شیخ انصاری رحمه الله علیه دارند، چون مرحوم شیخ قائلا به این که در جمله رفع ما لا یعلمون ما باید چیزی در تقدیر بگیریم، زیرا این رفع رفع ظاهری است اولا و ثانیا به عنوان رفع شرعی است نه تکوینی. پس ما لا یعلمون چیزی که به ید شارع است به ما هو شارع اون امور تکوینی نیست، امور اعتباری است که در وعاء تشریع قرار دارد. پس بنابراین علی هذا علم یا عدم او که جهل است اینها اموری هستند خارجی که از مقوله کیف هم بنابر قول مشهور. پس بنابر این رفع موجودات خارجیه از شارع به ما و شارع اون صادر نخواهد شد. چرا؟ چون که وضع اونها به ید شارع نیست. در مقابل در اینجا چون این چنین از شیخ رضوان الله فرموده است باید ما یک تقدیری داشته باشیم با اونی که بگیم مؤاخذه بر مالا یعلمون رفع شده است، چون اگر مراد از مالا یعلمون فعل مکلف یا ترکی که از او صادر می شود باشد، مؤاخذه بر فعل یا ترک برداشته شده است در جایی که می شد شارع ایجاب احتیاط بفرماید تا ترک فعل واجب لازم نیاید یا فعل حرام مورد ابتلاء مکلف واقع نشود. صاحب کفایه می فرماید خیر، ما در حتی جمله ما لا یعلمون نیازی به تقدیر شیعی نداریم، در ما لا یعلمون نیاز نداریم. چرا؟ چون چه ضرورتی دارد که ما مراد از مای موصول را فعل قرار بدیم بعد بگیم فعل صادر از مکلف چیزی نیست که رفع او به ید شارع باشد، چه اینکه وضع او به ید شارع نیست. بلکه ما مراد از ما لا یعلمون را که ما اینکه خود صاحب کفایه این کار را قرار دادن تکلیف میگیم هست. تکلیف عبارت اخرى همون احکام است. احکام مجعولات شرعی‌اند، وضع اونها به ید شارع است، رفع اونها هم به ید شارع است. پس اگر می شود ما تکلیف را رفع کنیم که ما این که می شود وضع کرد، هیچ نیازی بنابراین به تقدیر گرفتن شیئی نداریم، نه مؤاخذه نه غیر مؤاخذه. لذا می فرماید که ما لا یعلم که عبارت از تکلیف است، چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه به نفسه قابل رفع و وضع است. پس اگر به نفسه قابل رفع و وضع شرعی است، وجهی ندارد و ضرورتی ندارد که ما چیزی در تقدیر بگیریم. البته در غیر این فقره از سایر فقرات می‌فرماید باید حتما چیزی در تقدیر بگیریم. خب توضیح این مطلب کما اینکه به صورت متفرق مطالبی عرض شد، اما به عنوان جامع این است که محتملات در موصول در جمله ما لا یعلمون چند احتمال است. یکی اینکه مراد از این مای موصول فعلی باشد که معلوم نباشد عنوان او، قبلا هم این احتمال را گفتیم، یکی از اون وجوه تعمیم همین وجه بود که مراد از ما فعل باشد ولی مجهول العنوان، که آیا اون فعل معنون است به عنوان واجب یا به عنوان حرام. تعمیم هم دادیم در این عنوان که حالا نمیدانیم عنوان او را به لحاظ این که چون فقدان نص است نمیدانیم یا اجمال و تعارض نص است یا امور خارجیه. احتمال دوم، مراد از این مای موصول حکمی باشد که مجهول است ولیکن در جهل قائل به اطلاق باشیم، که از نظر این که منشأ جهل عبارت باشد از فقدان یا اجمال یا تعارض نص، یا اینکه منشأ جهل امور خارجیه باشد که شامل شبهات موضوعیه هم بشود. احتمال سوم این که ما اعم از حکم و فعل بگیریم، موضوعی موصول تعمیم داشته باشد، بگیم مراد اعم از این که حکمی را که ندانیم که در باب شبهات حکمیه، یا موضوعی باشد مجهول الحکم در شبهات حکمی موضوعیه. بنابر احتمال دوم و سوم نیازی به تقدیر نیست. چرا؟ برای خاطر این که در مورد اگر فعل غیر معلوم العنوان قرار بدیم مای موصول را، همون فعلی که عنوانش معلوم نیست به اعتبار این عنوان بگیم رفع بشود شرعاً، دیگه لازم نیست که ما چیزی مثل مؤاخذه در تقدیر بگیریم به شیخ انصاری رضوان الله علیه یا جمیع الآثار در تقدیر بگیریم. معنایی می شود که اون بنابر اون معنا که مؤاخذه بر ما لا یعلمون یا تمام آثار ما لا یعلمون یا اثر مناسب هر فقره ای از این فقرات نهگانه رفع شده باشد، نه نیازی به این نیست. چرا؟ جهتش این بود که عرض کردیم وقتی خود ما لا یعلمون را به عنوان حکم معنا کردیم و تکلیف که صاحب کفایه انجام دادن، دیگه نیازی به تقدیر گرفتن شیئی نیستیم. بله در غیر ما لا یعلمون از سایر فقرات یا باید مؤاخذه، یعنی بر تیره مؤاخذه رفع شده است، بر وسوسه مؤاخذه رفع شده است، یا بگیم آثار او به طور مطلق هر اثری از آثاری که برای اینها متصور باشد رفع شده است، یا اثر مناسب هر شیئی مثلا متناسب با تیره این است که مبتلا بشود به بدی، این اثر را شارع رفع فرموده است. نه، در امت مرحومه اگر کسی تفیر زد و فال بد به قول معروف زد، این مبتلا نمی شود به اون فال بد به برکت پیامبر اکرم صلوات الله علیه، ولی در گذشته ما در گذشته چرا؟ اگر فال خوب می زدن مبتلا می شدن به همون خوبی، فال بد می زدن مبتلا می شدن به همون بدی، لذا نهی شدیم از تطیر، ولی که امر شدیم استحباباً به این که چی؟ فال نیک بزنیم، که ما اینکه دارد که یکی از غزوات پیامبر اکرم صلوات الله که واره حاضر شدن برای این که تشریف ببرن به اون غزوه، در اونجا فال نیک زدن، شخصی برخورد کردن، اسمشو پرسیدن، بعد همینجور چند تا فال نیک در اونجا، شاید 3 تا تفعل در اونجا زده شده بود که تفعل در خیر گفته می شود، حضرت چی کردن و همونجور هم شد. بذار انسان تا می تواند فال نیک بزن، تفعل بزنند نه تفعیل. حالا در سایر فقرات مطلق الاثار یا اثر مناسب یا خصوص مؤاخذه، اینها بعد مثلا بر حسد مؤاخذه بر حسد برداشته شده است، گویا در امم سالفه مؤاخذه بر حسد می شدند، یا اینکه آثار حسد به برکت پیام برکت امتنان علل امه برداشته شده است یا اثر متناسب با حسد، اینها شرعا رفع شده است. این احتمال. یا اینکه اگر چیزی در تقدیر نگیریم باید بگیم مجاز در اسناد هست اگر تقدیر نگیریم، یعنی مثلا رفع مذکور رو الی معنا ندارد که چیزی که انسان اضطرار پیدا کرد رفع تکوینی بشود. اسناد رفع مذکور رو الی این اسناد الی غیر ما هو بله، مقصود چیزی دیگری است، اما به جهت مبالغه در رفع آثار کانه او این شی وجود ندارد خارجن، یعنی اونقدر آثار اضطرار را شارع رفع فرموده است که شما دیگه گویا اصلا چنین چیزی در خارج واقع نشده است که اضطرار بو پیدا. یا مثلا رفع ما اکرهو علی مستکرهو، اون چه که اکراه برو شده باشد آثار او برداشته شده است. رفع آثار اگر شود به منزلی نیست که خود شیء نیست، چون شیء بی اثر وجود او کل عدم است. لذا اگر ما چیزی در تقدیر نگیریم قائل به مجاز در اسناد می شویم و این از باب مبالغه در به اصطلاح رفع است. شیء اونقدر بی اثر است که کأنه این شیء برداشته شده است. وقتی شیء اثر نداشته باشد کأنه این شیء نیست. مثل اینکه عالم بی عمل تشبیه شده است به چی؟ آقا
زنبور بی
اثر. آقا می فرماید حالا احترام قائل شده نشان حفظ حرمت مجلس رو رعایت کردن. منظور یعنی وقتی زنبوری اصل نده این زنبوری بی اصل به درد چی میخورد؟ به درد هیچی. کنه او به هر حال هیچ اثری برش متردد نیستی، لذا خواست نفعی ندارد. لذا اینجا هم همینطور وقتی اون چی که اکراه شد برش شارع اثر او را رفع فرموده باشد پس بود او مانند نبود او، لذا شارع میفرماید که این اصلا برداشته شده چون اثری نداره. پس بنابراین در سایر فقرات یا باید چیزی تقدیر بگیریم که یکی از این امور ثلاثه است، یا اینکه اگه چیزی در تقدیر نمیگیرید باید مجاز در اسناد قائل بشید. ولی در مورد ما لا یعلمون صاحب کفایه میفرمایند نه لازم است مجاز در اسناد و نه تقدیر گرفتن شیء، خلافا لشیخ الاعظم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که ایشان قائل به تقدیر شده. در عبارت بعد باز تعریض است. اگه تنزل بکنیم و بگیم نه الا ولابد باید در رفع ما لا یعلمون هم تقدیر قائل بشیم بر فرض تنزل و التزامی به این که باید چیزی در تقدیر گرفته بشود، کی گفته است که باید حتما مؤاخذه باشد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مؤاخذه را در تقدیر میگیرند در خصوص ما لا یعلمون؟ میفهمن ثم لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحدین غیرها. فرمایند در ما ادای ما لا یعلمون در بسیاری از اون در همه ما تقدیر میگیریم، ولی در اکثر اونها مقدر مؤاخذه نیست. خب بنابراین اگر در اکثر اونها مؤاخذه در تقدیر نیست چه لزومی دارد که در ما لا یعلمون خصوص مؤاخذه رو شما میگید؟ نه، اثر مناسب رو بفرمایید. اگر نمیخواد حاضر نیستید مطلق الاثار رو بگید اثر مناسب رو بگید. اونا هم از مقتضیات چی هستن آقا؟ برحال لا یعلمون و مقتضیات عدم العلم. مقتضای عدم العلم حتما این نیست که مؤاخذه رفع بشود، میشود چیزهای دیگر باشد. لذا میفرمایند مقدر اگر مؤاخذه باشد، ما رعایت وحدت سیاق را کردیم چون در اکثر اونها مؤاخذه می شود، ولی که صاحب کفایه می فهمه نه، ما نیاز اولا به تقدیر نداریم، بر فرضم لازم باشد لازم است خصوص مؤاخذه. و برای حفظ وحدت سیاق شما چرا میگید خصوص مؤاخذه؟ مگه در همه اونها مؤاخذه در تقدیره؟ بلکه در برخی از اونها اصلا مؤاخذه نمی شود تقدیر گرفت. مقدر در بعضی ها مثل مثلا اکراه یا مالایوتیقون یا خطا که در بعضی از نقل این حدیث طبق بعضی از نقل ها عنوان خطا هم آمده است. مقدر در اینا چیز آقا حکم وضعی مثلا فرض کنید طلاقی ان پرهن رفعه، یعنی رفعه چی؟ یعنی بینونت حاصل نمی شود. اگه طلاق ان پرهن باشد، بی ان پرهن باشد، تملیک به مشتری و خریدار حاصل نمی شود اگر ان پرهن بود، این اثر برداشته می شود. این رفعه به مؤاخذه ندارد، این حکم وضعیست، ملکیت عدم ملکیت اینا احکام وضعیه هست. یا مثلا عبدی را شخص از روی اکراه آزاد کند، یا خطئاً فرض کنید نظرش این بود که زوجه موکل خودش را طلاق بدهد، از باب خطأ زوجه خودش را طلاق داد، این طلاق عن خطئین اثر برش بار نمی شود. اینجور نیست که بینونت حاصل بشود. واضح است که بینونت این از احکام وضعیان و ها کذا. پس بنابراین این که شیخ رضوان الله اصرار دارد در مالای علمون خصوص مؤاخذه را در تقدیر بگیرن وجهی ندارد. عرض کردیم اولا تقدیر نمیخواد، اگرم تنزل بکنیم و تقدیر را لازم بدانیم و چیزی حتما بگیم با قدر هست، لازم نیست مؤاخذه باشد. اثر مناسب. پس مقدر یا مطلق الاثار است یا اثر ظاهر هر در هر یک از این نه امر. بله، در مورد ما لا یعلمون اثر ظاهر یا بگید اثر مناسبش همون مؤاخذه است، چون در باب احکام تکلیفی یک اثر مخالفت با حکم تکلیفی مؤاخذه است. واجب را ترک کند متناسب با ترک واجب مؤاخذه است، مرتکب فعل حرام بشود متناسب با او چی است؟ آقا مؤاخذه. بله ما این رو قبول داریم، اما نه به عنوانی که ملزم باشیم به این که الا ولا بودیم. چرا؟ چون میتوانه بگیم جمیع الاثار که من جملت حل مؤاخذه، اونم یک وجه هست که بلکه در رسائل مرحوم شیخ هم فرمودن که اغرب به معنای حقیقی بعد از این که امکان ندارد جمیع الاثار است، چون اونی که به نفی ماهیت نزدیکتر است نفی مطلق آثار است. اگه یک اثر رو بگید بردارید بقیه آثار مترتب بشود بر شی، این خیلی به نفی ماهیت سازش ندارد. متناسب با نفی ماهیت نفی مطلق آثار است. لذا یا اشباه الرجال ولا رجال که نفی ماهیت کرده اند، این با اون یعنی جمیع آثار، هیچ اثری از آثار مردانگی در اونها دیده نمی شود. بذار نه غیرت دارن، نه شجاعت دارن، نه به هر حال انصاف دارن، نه عدالت دارن، نه چیزی که اینا از اوصاف مردان هست، نه مردان به معنای رائج، یعنی ممکن زنانی باشن که دارای این اوصاف به هر حال مردانگی باشن، انصاف داشته باشن، غیرت داشته باشن. تتمه‌ای برای این بحث عرض می‌کنیم که این تتمه اقتباسی است از فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که دقتی در اینجا به کار بردند که این دقت در کمتر از عبارات دیده شده است. ایشان می‌فرمایند در بین این فقرات نهگانه برخی از اونها متعین است در اونها که مؤاخذه نباید درش باشد، اصلا معنا ندارد مؤاخذه در اونها، و اون عبارت است از حسد، تیره و وسوسه. چرا؟ چون اینا به عنوان حرام نیستند که مؤاخذه بر متناسب با اینها مؤاخذه باشد. نه اینکه بگیم اینا حرامند ولی مؤاخذه برداشته شده است، خیر، اصلا اینا به عنوان موضوعاتی که حکم شرعی تحریمی روی اونها رفته باشد نیست. یکی از محرمات به عنوان حسد، بله اظهار حسد و به عبارتی دیگر حسد در مقام عمل بروز بکند، بله این حرامه، ولی مادامی که به عنوان رذیله از رذایل در نفس انسان وجود داشته باشد، این به عنوان محرمات شرعی از محرمات شرعی و از شارع به موقع شارع اون حکم به تحریم فرمودید، نه چنین چیزی ما نداریم. تیره همینجور، بعض از این نور اصلا اختیاری هم نیست، مثلا حسد اینجور نیست که به اصطلاح انسان اختیاریش باشد، گاهی از اوقات اصلا بدون اختیار شخص، اگر علیاذ بالله ملکه شخص شده باشد دیگه در دست خودش نیست، اون نمیتونه اصلا لقمه چربی را در دست کسی ببینه. و این از رذایل است که به هر حال باید بر اساس عمل به شریعت و دستوراتی که در روایات اخلاقی وارد شده است اگر انسان عمل بکند این رذایل را تمکن میشود به اون الله به فضل خدا، خدا از بین ببرد، خداوند از بین ببرد. چون در آیه شریفه هم دارد که اگر فضل خدا نبود ما زکا من هم من احد، هیچ کس قدرت این نداشت که تزکیه کند، مزکی خود خداوند تبار و تعالی هست. حالا این معنا هست اما به دقه و راهی دارد که ما در همین ثلاثه هم مؤاخذه را بگیم در تقدیر باشد و اون اینه که میفرمان عدم الحرمه موجب نیست که ما بگیم آقا مؤاخذه در تقدیر نباشد. ما حتی میتوانیم همون گونه که در همه اینها چیشان قائل شدن فرمودن در تمام این فقرات ما موضوع را، ما موصول را به معنی موضوع قرار دیدیم و بنابراین وحدت سیاق هم حفظ شده است، در این حالی که در جمله ما لا یعلمون شبهات و حکمیه را هم شامل می شود به بیانی که گذشت، چون موضوعی که در اینجا مطرح است موضوع شرعی مراد است و موضوع شرعی وعاء وجود او در وعاء تشریع است به عنوان کلی، بله اگر موضوع خارجی جزئی باشد او ربطی نداره. بله خب ما اگر در همه اینها به عنوان موضوع گرفتیم می توانیم در همه اینها مؤاخذه را رعایت کنیم، اما نه به عنوان خصوص مؤاخذه به عنوان اثر متناسب با همه اینها، بلکه به عنوان کلی این که در جمیع اینها تکلیفی نیست. حالا نبود تکلیف یا به لحاظ این است که اون موضوع تکلیفی به حسب ظاهر ندارد ولی قابلیت و شأنیت تکلیف را دارد، یا اینکه نه اصلا اون موضوع از موضوعاتی نیست که موضوع برای حکم شرعی قرار بگیرد که سالم منتفی به انتفاع موضوع باشد. خب اگر اینجور در نظر بگیریم میتوانیم ما عنوان رفع را به مؤاخذه نسبت بدیم و در همه اینها مؤاخذه را تقدیر بگیریم محمول یا موضوع. پس بنابراین اگر هم بخوایم کلام شیخ رضوان الله علیه را قبول کنیم لزومی نداره، یعنی اشکال اینه که اگر ما فرضاً بخوایم مؤاخذه چه اختصاصی دارد که در ما لا یعلمون مؤاخذه در همه میتوانیم و راه برای تقدیر مؤاخذه در همه وجود دارد. حالا میفهمم در بعضی عنوان رفع است، در بعضی به عنوان دفع است، اون مهم نیست چون گاهی اطلاق رفع در موضع دفع هم می شود. البته در برخی البته می فرمایند قبول دارند تکلیف واقعی وجود دارد، در برخی اصلا تکلیف واقعی وجود ندارد، که در معدای ثلاثه اخیره تکلیف واقعی وجود دارد، در ثلاثه اخیره تکلیف واقعی وجود ندارد. مطلب دیگر این است که شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرمایند اگر ما موصولی را در ما لا یعلمون فعل گرفتیم باز اینجا تقدیر مؤاخذه معنا ندارد. ظاهر عبارت شیخ انصاری این است که تقدیر مؤاخذه موجب می شود که مای موصول رو به معنی فعل معنا کنیم، که ما که خود ایشان به معنی فعل معنا کرده. چرا استناد می کنن به این مطلب که مؤاخذه همیشه بر فعل و ترک است نه بر خود تکلیف، لذا مؤاخذه بر تکلیف نیست، مؤاخذه بر این است که چرا انجام دادی چرا ترک کردی، نمیگن مؤاخذه بکنن بگن چرا واجب بود چرا حرام بود، مؤاخذه بر تکلیف معنا ندارد. اینجا آیا این فرمایشه، لذا یک اشکالی در واقع است بر صاحب کفایه که مراد ما را تکلیف گرفتن، اگه مؤاخذه در تقدیر باشد معنا ندارد، ولی اگر فعل در مراد از مای موصول فعل باشد مؤاخذه مناسب است. می شود این را به عنوان یک مؤیدی برای فرمایش شیخ قرار بدیم، بگیم چون ایشان قائل به این است که مراد از مای موصول فعل است مناسب با فعل مؤاخذه است، و چون صاحب کفایه مراد از مای موصول را تکلیف قرار داده است متناسب با تکلیف مؤاخذه نیست، ولذا ایشان، یا به تعبیر دیگر می شود گفت لقائل نه نقول نزاع بین شیخ و صاحب کفایه نزاع لفظی است، چون مرحوم شیخ مای موصول را فعل معنا میکند، باید مؤاخذه در تقدیر مناسب با فعل مؤاخذه است، چون صاحب کفایه میفهمد مای موصول مراد تکلیف است، لذا متناسب با او مؤاخذه نیست، لذا ایشون میفهمد مؤاخذه نباید تقدیر بگیریم. مرحوم شیخ رضوان میفهمد نه، اگر مراد فعل باشد درست است مؤاخذه مناسب است، ولی اگر تکلیف باشد هم باز ما میتوانیم رفت بدیم به مؤاخذه. توضیحش انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.